الله الرحمن الرحیم. گفته شد که در حجیت خبر واحد آیاتی وجود دارد که در اونجا هم ما علی رغم این که غالبا آیات رو نمیپذیرند چند تاش را نسبتا قابل قبول میدونستیم. در اخبار هم به همین شکل و گفتیم که توائفی از اخبار وجود دارد که قابل استشهاد و استدلال برای حجیت خبر ثقه و واحد است. طایفه اول اون مجموعه روایاتی بود که ارجاع میداد به اشخاص. ما در طایفه اول این برای اینکه تطبیق با کتابای اصولی میدید این نکته رو عرض بکنم، ما در طایفه اول دو طایفه ای که در کلام شیخ یا متأخرین مثل آقای خویی دو طایفه به شمار آمده، ما اونا رو در همون طایفه اول جمع کردیم به این بیان که اون طایفه اول هم شامل روایاتی بود که ارجاع به اشخاص میداد بدون اینکه ارجاع کلی در اون باشه، هم روایاتی که ارجاع به کلی میداد از ثقت المأمون الی ثقاتنا. ما این دو تا رو در یکی جمع کردیم، ولی در بعضی از کتاب‌ها این دو طایفه یعنی اون 13-14-15 روایتی که ما اینجا مرور کردیم عمدتاً اونها رو مرور کردیم یا حالا آدرسش رو دادیم در اون باب، اون مجموعه به دو گروه تقسیم میشه. یه گروه اینه که فقط ارجاع میده، میگه که اما آخذ و معالم دینی میگه یونس بن عبدالرحمن، ارجاعی به خاص به فردیست یا افرادیست، این یک بخش گروه بود. یک گروه هم اونیست که نه حاوی یک قاعده کلیه هم بنابر بعضی از تفاسیر بود، انه ثقت المأمون فرجو الى روات احادیثنا. ما این دوتا رو با هم در یک مجموعه آوردیم و اما در کلام مرحوم شیخ یا در مثال اصول و کتب اصولی دیگر اینها به دو طایفه تقسیم شده. ما اینا رو در یک طایفه جمع کردیم، همون طایفه اولا بود. دلیلش همین بود که ما تحلیل ما آن بود که حتی اونجا که به یک نفر هم ارجاع میده یک کبرای منطوی است، مرکوزه، مرتکزه، از این جهته که همشو در یک بخش قرار دادیم. و اینا به لحاظ لفظی واقعا اون طایفه اولا اون 13-14-15 روایتی که ارجاع به ثقات و روات میدهد واقعا دو نوعه، یه نوع اینه که فقط ارجاع به اشخاص، یک گروه دیگه اونیست که علاوه بر ارجاع به اشخاص مشتمل بر یک کبرای کلی هم هست. اما ما به دلیل اینکه در ارجاع به اشخاص هم گفتیم که ویژگی خاصی در غالب اونها مد نظر نیست، بلکه همون هم بر اساس یک کبرای مرتکز یا مرکوز انجام شده، به این دلیل همشو در یک طایفه قرار
رو دسته کردم به خاطر اشکالاتشون.
بله اشکالات ما همه اشکالات رو توجه کردیم دیگه تون بررسی روایات. الان ما هیچ دریغی نداریم، ممکنه در مقام تقریر و تحلیل هم باز جدا بشه، ولی به اشکالات و تفاوت اون روایات البته توجه شد. عمده تفاوت هم این بود که اون جایی که قاعده کلیه مصرح ندارد ممکنه حمل شود بر موضوع فرد خاص و ویژگی‌های خاصی که در اون فرد بوده، و اما اگر تحلیلمون این بود که این نیست اون وقت میشه بگیم اونم با اونا یه مشارکتی داره. حالا خواستم بگیم که این توجه باشه که ما این دو را در یک طایفه قرار دادیم. اگر خیلی بخواد کسی همه زوایا رو حفظ بکنه طبعا مثل رسائل و سایر کتب اونم دو طایفه میشه. خب این یک طایفه بود، یک که شامل دو زیر گروهه. یک طایفه همون روایاتی بود که تسلیم عمل و قبول روایات اهل بیت رو مورد تأکید قرار داده بود و ما اون رو مستقلن به نظرمون میامد که با بایستی مورد توجه قرار بدیم. در بعضی جا دیگه اون مورد توجه مستقل قرار نگرفته. تقریر ما این بود که اون ظرفیت توجه مستقل دارد، اونی که در ترتیب چینش ما به عنوان طایفه دوم آمده بود. و طایفه سوم هم اون مجموعه روایاتی بود که حفظ احادیث و نشر و بس احادیث را میگفت، که دیروز حالا اوائل این باب چند روایتش خوندیم، ولی به سمت اواخر که بیایید از شماره 78 به بعد دیگه این روایات خیلی فراوانه، همونی که در جای دیگه بود در اون روایات 78 به بعد الا ما شاء الله میبینیم روایات داریم. من حفظ علا امت، این روایت 74، من حفظ علا امتی 40 حدیثاً من امر دینها بعثه الله یوم القیامه فی زمرت الفقهاء و العلماء. و این 40 حدیث که خب چند تا روایت در باب اون در همین روایات 70 به بعد ملاحظه میکنی، 7-8 تا روایت من حفظ من امتی 40 حدیثاً من مایه من ما یحتاجون الی من امر دینهم، من ما یحتاجون الی من امر دینهم بعثه الله عز و جل یوم القیامته فقیها عالما. یا حدیثا فی امر دینی یرید به وجه الله بعثه الله یوم القیامته فقیها عالما. 15-18 روایت راجع به این 40 روایت حدیثه. یا مثلا 8 روایت 83 این باب داره که عبید بن زراره، شایدم سندم درست باشه، از کافی هم هست، داره از امام صادق نقل کرده که احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها. این کتاب های اصول اربعه معون نمیدونم چیزایی که دست اینا را حفظ کنی، اشاره به
همینه.
حفظ کنه، این که معناش همینه. بله، حالا در اون حفظ قرآن اونها بحثه. البته اونجا یکی دو روایت داریم که قنینه داره که حفظ عن زهره، یعنی حفظ ذهنیه، ولی غالبا حفظ به همین معناست. اکتبو فإنکم لا تحفظون حتی تکتبو. و تو اون روایت 83 اینجوره، امام میفرماد که همین هایی که دارید اینا حفظ کنید، بنویسید، منتقلش کنید، و ناظر به همین کتاب هاست.
اون روایت اصلا حفظ رو در مقابل کتاب قرار داد که الان من
دارم. نه نه، تفسیر حفظ کتابت بود. احتفظو به کتب کن،
احتفظو یه چیز
لا تحفظون حتی تکتبو.
بگم در قبال هم
نه، مخواد بگه یعنی باقی نمیمونه تا اینکه بنویسی، با نوشتن باقی میمونه میراث شما. بله،
من حفظ علا امتی وقتی هست دیگه باید حفظه نیست.
بله نه، بله اونا همه واضحه که بحث همین نقله. یا مثلا در روایت 100 داره که ذیل آیه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه هو الرجل یسمع الحدیث فیحدث به کما سمعه لا یزید فیه ولا ینقص منه. این یستمعون القول فیتبعون احسنه، اتباع احسن رو میگه اینی که اونو نقل بکنه و البته بدون کم و زیاد.
لا اون هم کتابت باشه برای اثبات حجیت خبر مفیده.
بله، اون کتابت هم ارزشش به اینه که کسی بگه این اونو گفته، ولی کتاب که میدونید ارزشی ندارم جوی خطی ببینه. از قدیم هم اینطور بوده، حالا اینطوره.
خب با اون نقلی که اتفاق میفته اینطور اطمینان بیشتری حاصل نمیشه.
نه فرق نمیکنه، هر روایت معمولی میشینه مینوشته بعدم میگه من اینو از اون نقل کردم، اون زمان نه فرق نمیکنه. این کتابتی که امروز برای ما اطمینان آوره به خاطر نشر وسیعه، الا استنساخ و بعدم بگه او اینجوری برای من گفت و منم نوشتم میدم دستری، اما این حدیثه، چیز اضافه بر اون خیلی نداره. یعنی این به اون شکل که تغییر اساسی ایجاد بکنه نی. این مجموعه روایات بود که دیروز گفتیم، حالا بخششم رو امروز خدمتتون عرض کردیم. ما گفتیم علی رغم اینکه پاسخ دادن همه به این روایات، به اینکه این روایات میگه شما منعکس کنید، منتقل کنید و همین، اما اینکه او باید چه بکند، مخاطب و دریافت کننده این حدیث چه وظیفه ای داره، اون وظیفه خودشو داره، این ناظر به اون نیست. و اون ممکنه بگیم بایستی اطمینان پیدا بکنه، اطمینان نوعی و شخصی پیدا بکنه، نه اینکه اعتماد به این اخبار بکنه. این جوابیه که هم بدادن. تا ما بگفتیم که یک فضایی ممکنه بگیم وجود داره که ائمه در واقع میخوان حتی فراتر از سیره اوغلایی عادی، نکته ما این بود، فراتر از سیره اوغلایی، کسی در سیره اوغلایی هم یه تردید بکنه، ممکنه اینجا بگیم ائمه خدا علیهم السلام در صدد این بودن که با همین نه اعتماد به روات که معلوم از خیلی جاها مفاد و مضمون مورد اطمینان قرار نمیگیره، میخوان شبکه درست بکنن و این معارف منتقل بشه و اعتماد بشه. چی؟ نه نه نه، برای اطمینان نیست. چون آره چون میدونیم غالبا این اطمینان اونجوری پیدا نمیشه. مخصوصا برای اونایی که دور از اونجا هستن، توی کوفه هست، قوم ری، اطمینان اونجوری نمیتونه پیدا بکنه. توی این دامنه وسیع قلیل دیگه، یه درصد کمی میتونه اونجوری اطمینان پیدا بکنه. این معلوم میشه که میخواد همون روش عادی را پای ریزی بکنه که آدم اعتماد بر مخبر ثقه میکنه، ولی اون که نمیدونه حالا مضمون مورد اعتماد او نیست. نه نه، لعن نیست، لعن نیست. بگیم بیانش یک چیز عرفیه، یعنی احساس ما اینه که میخواد یک تسهیلی در روند انتقال حدیث و اعتماد به حدیث ایجاد بکنه. این یه نوع در واقع ملازمه، نه ملازمه، یه در واقع عرفیست با توجه به این فضایی که ما از شرایط زمان و مکان و واقعیت های موجود میبینیم، اینجور ملازمه رو حس میکنیم. این همون مثل لکان لبانه است، الفاظ هیچ ظهور نداره. میگیم که شما بگید برای دیگران، معلومه که شما برای دیگران بگید تکلیف او رو معلوم نمیکنه. حتی اکثرش میگه که بگید برای اینکه او هم راه پیدا بکنه، برای اینکه بره تحقیق بکنه، اطمینان پیدا بکنه. منتها وقتی میایم زمینه میکنیم به این همه روایاتی که میگه نشر بدید، چی؟ دو سه تا نکته رو که مهمترینش اینه که واقعیت اون زمان اینه که اطمینان مفید بودن اینها در یک سطح متنابهی متوقف بر این است که اطمینان رو شرط ندونیم. ولی بخواییم اطمینان شرط بدونیم، این روات بعدی، فقهای بعدی، مردم به این سادگی نمیتونه اطمینان به این پیدا بکنه.
بگیم تعبدن اطمینان ایجاد میکنه.
بله تعبدن داره ایجاد میکنه، این همونیست که ما میگیم دیگه، یعنی میگه اعتماد بکنید دیگه. ولی یعنی با همین شما اطمینان پیدا بکنی که علال قاعده این درسته، من دارم این روان را اینم. حالا احتمالیست که ما در پاسخ به اون مسئله عرض کردیم، بازم عرض میکنیم فرمایشی که شما میگید همون فرمایشی که شیخ گفته است و همه فرمودن که آقا این طایفه اصلا ربطی بحث ما نداره، اصلا میگن ربطی بحث ما نداره. ما حالا طرح احتمال میکنیم، میگیم با توجه به این اجواء و شرایط بعید نیست که اینا یه ربطی داشته باشه، در حدی که احتمال قابل قبول اینا طرح میکنیم. بله اگر ما بودیم و هیچ چیز دیگه از گوش و کنار نبود و فقط این روایات، حتما همون جوابی که همه دادن میدادیم. اینم طایفه دیگه. طایفه چهارم دو ترتیبی که ما چیدیم و اگر اون طایفه اول رو دوتا بکنید میشه طایفه پنجم، اخبار علاجیه است. خب این بحث جدید و طایفه تازه است که اینجا مطرح شد. اخبار علاجیه را هم در وسایل و ابواب قضا آمده، در جامع الاحادیث در همین جلد اول آمده. جامع الاحادیث این جلد اول، جلد اول جامع الاحادیث یک مجموعه خیلی خوبیه واقعا، ولی اینکه در آغاز ورود در احادیث 7-8 باب کلیدی را آورده، در حالی که این ابواب کلیدی در وسایل نا اومده تو وسایل بحثای دیگه. اینجا ابواب فنی مسلسل مرتب، اونم جامع تقریبا هر چه حدیث در اون باب بوده آورده و این خیلی ارزش داره. از شاد که از این جلد اوله، اگر همه جامع الاحادیث هم نمیبینید، این جلد اول جامع الاحادیث رو مد نظر داشته باشید. این نکته جالب هم هست که شهید صدر و این آقایون نجف هم که حالا خیلی به این چیز رو توجه نمیکنن، ولی ایشون تو این بحث ها مبنا رو همین کتاب آقای بروجدی قرار داده، همین جامع الاحادیث قرار داده.
آقای صدر مبنا
بله در این بحث مبنای و مرجع اصلی در نقل روایات را همین جامع الاحادیث قرار داده. ابواب اینجا ببینید، این ابوابی که در این جلد اول آمده یه ابواب منظم و خیلی مرتبی است که در وسایل اینا همه گم پخشه. باب اول فرض و طلب العلم اول حجه فی الاحکام الشرعیه، باب دوم حجیت و ظواهر الکتاب.
قبل از مقدمه
بله اصلا یه جلدی سن قبل از بحث عبادات و اینو بله از شود که یعنی ابواب مقدمات دیگه، این مقدمات کل کتاب در واقع. حالا نیت هم رو البته اواخر همین آورده، ولی این قسمت های اولش دیگه مقدماتیست که دیگه اختصاص به عبادات و اینا نداره. اولش فرض و طلب العلم، باب بعد حجیت ظواهر کتاب، باب سوم حجیت و سنت نبی، باب چهارم حجیت و سنت الائمه و فتوا الائمه. این مقداری هم میشه یک ادبیاتی به کار برده که در بحث با اهل سنت هم میشه استفاده کرد، مثلا اینجا داره حجیت و فتوا الائمه، فتوا تعبیر کرد. باب پنجم حجیت و اخبار الثقات، باب ششم ما یعالج بهی تعارض الروایات اخبار علاجیه، باب هفتم عدم حجیت القیاس، باب هشتم اونجاییست که حجت نباشه اون وقت به چی باید مراجعه بکنیم، و همینطور حالا ابواب دیگه. این شش هفت باب در وسایل اینجوری منقه نیامده و بخشی هم که منقه هم آمده در وسط ابواب دیگه مثلا در قضا آمده، ولی این جلد اولی هم امتیاز داره. خب باب پنجم مربوط به همین سه چهار طایفه قبلی بود که حجیت اخبار ثقات رو افاده میکرد. باب ششم این طایفه اخیری که داریم بحث میکنیم اخبار علاجیه است که در جلد اول جامع الاحادیث باب ششم هست. عنوان باب ششم هم اینه ما، عنوان باب این است ما تعالج بهی تعارض الروایات، ما یعالج بهی تعارض الروایات من الجمع و ترجیح و غیره ما. و در این باب مجموعه روایاتی که در علاج تعارض بین روایات هست جمع شده که 42 حدیث را اینجا آورده، در پایان البته به یه جای دیگه هم ارجاع دادن. این مجموعه روایاتی است که جا آمده در وسائل هم در همون ابواب قضا آنها آمده. خب این طایفه اخیر در روایاتی است که احیانا می شود به اون تمسک کرد برای حجیت خبر واحد. در مقدمه یکی دو نکته واضح را یادآوری بکنم. یکی این که موضوع روایات متعارض بسیار بسیار مهم است. اولا از جهت این که اصلا چطور ما مواجه شدیم با این همه تعارض در روایات. این را اگر بخواید سرش را مطالعه بکنید، شاید از بهترین جاهایی که این را بحث کردن همون کتاب شهید صدر، اون جلد از شاید که یک جلد دیگه راجع به تعادل و تراجیح هست دیگه، جلد آخرین جلد بحوث هست که یک جلد راجع به تعارض و راه حل‌های تعارض روایاته. اونجا از جایی است که خوب و نسبتاً خوب سر پیدایش اخبار متعارض را بیان کردن و الان ما نمیخوام وارد اون بشیم جای خودش. یه بحثی وجود داره در باب تعارض که چرا این همه روایات متفاوت و متعارض در موضوعات واحد پیدا شده. جده هفته بوسه که آخرین جلده.
انبارش هم هست کیف نشأ التعارض فی الادله.
بله، که راز پیدایش تعارض، کیف نشأ التعارض، یه بابی است. اونجا وجوهی را ذکر کردن که اینها منشأ این شده که ما مواجه با اخبار متعارض هستیم. این یک بحثه که جای خودش.
آقا من مراجعه نکردم ولی شنیدم آقای سیستانی هم تو اختلاف الحدیث این بحثو مفصل آوردن.
بله، نه منم اصلا اون رو ندیدم. بله، نه اینجور چیزی که از ایشون نیست.
شنیدم ایشون این بحثو مفصل داره.
بله، آقای سیستانی هم خوب دقایقی در فرمایشاشون هست، اگر جایی باشه اونم خوب است. الان ما بحثمون اون نیست. اگر این زمانی به تعادل و تراجیح برسیم حتما این رو اونجا بحث میکنیم و نکاتی هم به ذهن میاد، شاید کمی هم فراتر یا متفاوت با اونی که آقایون دارن در جای خودش. این یه بحث در تعارض. یک نکته این است که در تعارض اینو مستحضر باشید که تعارض ما مستقر و غیر مستقر یا بدوی و غیر بدوی داریم و تعارضهای غیر مستقر یا تعارضهای بدوی در اینجا محل بحث نیست. اونا با یک وجه اغلایی میشه جمع کرد. این هم علای بحثی است که این اخبار مربوط به تعارض مستقر علل اصول، حالا راجب اینم بحثایی است ولی حالا علل اصول تو. اینم یک نکته. یک نکته دیگه هم اینه که خیلی جالبه که خود اخبار علاجیه در خودشون هم حداقل یه تعارض غیر مستقر هست. این خوب است، چیزای جالبه که بله؟ آره خ... ولی تو همین کار عملیاتی چند طایفه وجود داره که حالا تعارض که شد ترجیح بدیم تخییره، بعضی از ابتدا رفتن توی تخییر، بعضی ترجیح داره اصلا تخییر نداره، بعضی ترجیح و تخییر داره و اون وقت اینم یه داستانیست، یه داستانیست بسیار پیچیده و حساس که چگونه میشود اخبار علاجیه رو جمع کرد. خود اون اخبار علاجیه علا توارفیست، آیا میشود یه جمع عرفی آورد اونجا که خود اونا دیگه مبتلای به تعارض مستقر نشوند که دوری بشه، خودش مشمول خودش بشه، که خیلی تلاش کردن که اونها را جمع عرفی براش درست کنند، یا اینکه نه حتی اونجا هم خودش مشمول چنین قاعده ایست و خب کار اون وقت سخت میکنه دیگه. ولی البته غالبا راه حل جمع عرفی میانه این طوائف متفاوت در اخبار علاجیه آوردن. این هم یک مطلب که در جای خودش.
علاج اخبار علاجیه خودش
بود. بله، یعنی علاج اخبار علاجیه هست که تلاش شده که اون علاج در مسیر تعارض مستقر قرار نگیرد که به خود اینها اون وقت خودش به خودش مبتلا بشه و جمع عرفی داشته باشه.
در باره دوره هرمنوتیکی اونجا هم میشه جمعش کرد دیگه، حتی اگر خودش هم بشه این دوره هرمنوتیکی اول میایم سراغ.
بله، حالا اونم حالا راههایی داره دیگه، حالا چی شامل خودش بشه راههایی داره، کل معقول کذبان یا مثلا صدقان، حالا اونم جای خودش دیگه. این دو سه تا نکته مقدماتی بود، الان بحث ما راجع به اینها نیست. اون چه که در این اخبار علاجی ملاحظه میکنید برای بحث فعلی ما این است که وقتی این روایات رو کسی به ابتدا مختصر و فشردش رو عرض بکنم، بعد حالا نمونهایشم رو ملاحظه خواهید کرد، اجمال این استدلال به اخبار علاجی این است که در این روایات فرض شده است اخباری در موضوع واحد متعارض می شوند، اخباری که اگر تعارض نداشت حجت بودند، و هنگام تعارض گفته میشه که شما خود ما خالف ما وافقه که تو خود مشتهر بین اصحابه، اونی که مشهور بین اصحابه اون رو بگیر، اونی که غیر مشهوره بذار کنار، خود ما وافق الکتاب، اونی که با قرآن موافقه اون رو بگیر، اونی که مخالفه بذار کنار، یا خود ما خالف العامه، اونی که با عامه مخالفه اون رو بگیر و موافق رو ترک کن. اگر عرض شود که این برخی از روایاتی که تو این مسیر میاد جلو، این اخباری است که مرجحات را ذکر کرده، که مرجحات عبارت است از شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه، این مرجحات مضمونی روایته، این یک گروهه. یک گروه از روایات هم در اینجا میبینید که مرجحات صفات روات را مبنا قرار دادن، میگه اونی که روایت اونی بگیر که اوسقه، عدله، افقهه و غیر اون رو طرح بکن. این یک بحث در این روایات که بعضی مرجحات را اون مسائل مضمونی و محتوایی قرار دادن، میگه محتوا رو ببین، این محتوا اگر مشهور فتوای مشهور همراه اون رو بگیر، شهرت فتوایی، اگر هر دو مشهورن یا هر دو غیر مشهورن ما وافق الکتاب، اگر هر دو موافقن ما خالف العامه رو بگیر. مرجحاتی از این دست آورده. این یک گروه از اخبار علاجی است. یک گروه هم مرجحات ویژگی ها و اوصاف و خصائص راوی را مبنا قرار داده، میگه خود به اونی که عدل نقل کرده، اورع هست، اتقاس یا افقهه، که این مرجعات هم عمدتاً به این دو بخش برمیگرده، مرجعات دانشی افراد یا مرجعات شخصیتی از لحاظ مسائل تقوایی و اخلاق و اینها. و از شبت که حالا اگر مرجعات هم نبود اون وقت چی؟ اینجا روایاتی داره تأخیر، و خب الانم که ما تأخیر نمیگیم، وقتی میگیم بعد از اینکه مرجحی وجود نداشت تعارض و تساقط رجوع به شرکتی میکنیم، ولی در روایات تأخیر هم آمده که اونم خودش راه میبایستی جای خود اونم رو بحث کرد و از این قبیل. حالا گفته اینجا اینجوری گفته میشه، استدلال به اینها به این شکل است که جایی که میاد میگه این روایات به دست شما رسیده ولی معارضه است، اینجوری معالجه بکن، این مفروضش این است که اگر این تعارض نبود اینا فیاد نفس ظرفیت حجیت دارن، حجت بودن، و واقعیت مسئله این است که از شاید که حجیت اینها حجیت اطمینانی نیست، حجیت اطمینانی نیست، برای اینکه کثیرا ما این اخبار آحادی که میرسه اطمینان آور نیست، ولذا این اخبار علاجیه در تعارض یک مضمون منطوی رو داره افاده میکنه. اون مضمون منطوی و مکمون این است که اینا حجتن، به عنوان خبر حجتن و اطمینان و اینها در این شرط نیست. ولی اگه اطمینان بود که، اگر اطمینان شرط حجیت بود الان که اینا معارض شدن، بس بگید که چه حجت نیستن دیگه، چون اطمینان به دو امر متعارض و متناقض که نمیشه. بله، حالا اینا جواب باشه دیگه. بله، که و این نشون میده که اطمینان شرط نیست. اگر اطمینان شرط بود، اگر اطمینان بالفعل شرط بود، بایستی بگن که خب حالا که معارض شد دیگه معلومه دیگه، ارزش نداره بذار کنار بره. این استدلال اولیه است که به اینجا شده. پس استدلال به اخبار علاجیه به این شکل است که در فرض تعارض اطمینان بالفعل قطعا نیست، و بنابراین اطمینان بالفعل در چی حجیت نیست، شرط نیست. چون اگه اطمینان بالفعل شرط بود، همه این روایات باز جواب بدن امام در فرض تعارض بگن که بذار کنار چون اطمینانی نداری، در حالی که امام اینجور جواب نداده، میره سراغ مرجحات. معلوم شد اطمینان بالفعل شرط. این استدلال اوله. پاسخی که پس استدلال اینجا به این شکله، پاسخی که به این تقریر و استدلال داده شده واضحه. اون پاسخ این است که اطمینانی که ما ممکنه بگوییم شرط حجیت خبر واحد است، اطمینان در حال طبیعی است. اطمینان در حال طبیعی است، اطمینان لولت تعارضه. اطمینان لولت تعارض مبناست. این روایت اگر تنها بود شرط حجیت شاید اطمینان باشه. الان که امام نمیفرماید خب این دیگه اطمینان نیست بذارش کنار، برای اینه که ممکنه بگیم همون اقتضای اطمینان، اطمینان لولت تعارض شرط، بیش از این شرط نیست. باز از این نمیشه استفاده کرد که اطمینان شرط نیست و خبر به ما و به خبر همون وثوق مخبری کافیه. نه، ممکنه بگیم وثوق خبری لازمه، اطمینان لازمه، منتها اطمینان لولت تعارض. وقتی چیزی دست آدم میرسه اگر تعارض نباشه باید اطمینان آور باشه، وقتی که اومد تو شرایط تعارض نه، اون حجیت اقتضایی داره به خاطر اینکه لولت تعارض کافیه. این یک تقریره که جوابش ممکنه این داده بشه که پس حجیت ممکنه حجیت اطمینانی مبنا باشه. این یک تقریره. یک تقریر دیگری اینجا وجود دارد و اون این است که کسی بگوید که این روایات برگرده به همون تقریرهایی که قبل گفتیم، کسی اینجور تقریر بکند که این اخبار علاجیه ناظر به همون شرایط عادی و متعارفی است که روایات میرسیده و این روایات غالبا همون نکته قبل، غالب این روایات به خصوص برای اونایی که فاصله ای داشتن درش اطمینان نبوده. این همون نکته ایه که در جای دیگه ما بهش در اون طایفه قبلی هم تمسک میکردیم، گفتیم واقعیت مسئله این است که این روایات با اگر بخواهد محصور به با این مقدمه محصور به اطمینان به مضمون شود، این اخبار علاجی انحصار پیدا میکنه به چی؟ به اون روایاتی که اطمینانیه و این زیاد نیست، در حالی که ظاهر این روایات این نکتش اینه، ظاهر این روایات اینه که همین اخباری که دست و پای افراده و در فضای نقل و اینا هست، به خصوص برای جایی که خود دورند، فاصله دارند، چیزای متعارض دستشون میرسه، برای اونا اصلا تعارض پیدا میشه، تو همین فضا داره میگه اینجوری معالجه کن، و هیچ اسمی هم از این نمیبره که خب حالا این خبر اطمینانی بود نبود. همین اخبار موجود که غالبا هم اطمینان مضمونی در اونها نیست، همونا رو داره رای علاجش رو بیان میکنه. اگر این باشه اون وقت شبیه اون استدلال قبلی با یه مقدمات ضمیمه، ولی خود روایات دلالت اقتضا یا ملازمه عادی و مستقل نداره.
با... به این
روایات دیگه نمیکنه. نه دیگه مقدمه دیگری بهش اضافه میکنیم مثل اون روایات قبل دیگه.
از این روایات علاجی که
چرا میگیم این روایات به این شکل میگیم این روایات ناظر به همین فضای موجوده. این فضای موجود هم اینطوره به این شکل.
این نمیده
به حالت
علاجی که
دولت
نداره.
چرا؟ یعنی
میگه ناظر به
اوناست
خب اون
مرمونه. اونه این فضا داره میگه اینجوری و نمیگه مخواه میگه یه چیزی همه لکان لبانه و مقامی. تو این فضا اصلا اسمی نمیبره که شما اینجا ببین که اطمینان به مضمون تو کدام طرف بوده. اگه به یکی اطمینان این همون نکته است، اطمینان به مضمون و اینا اصلا مطرح نمیکنه. همه مرجعات که این تقریر ما هست دیگه، این تقریر دوم تقریر ما دیگه، همه مرجعات رو آورده روی از صحبت که موافق و مخالف کتاب، روی عدل و غیر عدل، و بحثی از این نکرده که این مضمون را شما از لحاظ این که اطمینان داری یا نداری بررسی کن. این هم یک جواب تقریر دیگه است. این تقریر هم ممکنه کسی اینجور جواب بده، بگی که اتفاقا این که میگه موافق کتاب مخالف عامه عدل و امثال اینها را ترجیح بده، اینا در واقع نشانه هایی از اینه که این مضمون بالاست. یعنی میخواد بگه که این مضمون قوت داره و صرف چی کافی نیست. اینجا چون دچار در حال طبیعی شما باید اطمینان خبری هم داشته باشید، حالا که تعارض شده اطمینان نمیشه دو تا اطمینان اینجا جمع بشه. دارم آدمو متنبه میکنه که اگه دقت بکنید اطمینانت با این طرفه. این جوابیه که ممکن از این تقریر دوم داده بشه. پس تا اینجا ما دو تقریر بیان کردیم، یک اون تقریر اول بود که جوابش هم آمده در کتابها، یک همین تقریر دومه که تقریر ویژه ایست و قوی تر از اون تقریرهای موجود فعلی است، منتها جوابش اجالتا اینیست که عرض کردیم. حالا تا تکمیلش بعد.